أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. عرض کردیم که در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال از امتحانها و فتنهایی که در مسیر رسیدن به وادی ایمان هست صحبت فرموده. عنایت دارید روایات متعددی این آیات رو تطبیق کرده به شرایط بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اون امتحانات سختی که پیش آمده و استمرار هم داره هنوز تا قبل از رسیدن به ظهور و بعد از مستقر شدن دولت حضرت که دولت ایمان هست، یعنی وادی ایمان در عالم محقق میشه، ابواب ایمان گشوده میشه، موانع ایمان برطرف میشه، حجاب ها رفع میشه و عالم میشه عالم دیگری. از کلام مرحوم علامه طباطبایی بحثی دارم به تناسب در المیزان و اونجا بحثی میکنن زیل آیه 210 سوره مبارکه و غرض که بیش از 100 تا روایت ما داریم که آیات قیامت رو تطبیق کرده به عصر ظهور، در حالی که آیات راجع به قیامته، مثل اشراقت الارض و به نور رب و امثال این. اونجا بحثیشون مطرح میکنن که چجوری باید جمع کنیم این روایات رو. بعضی این روایات رو رها کردن، ترد کردن. ایشون یه نکته لطیفی اونجا بیان میکنن، میگن از این روایت میشه استظهار کرد فهمید که ظهور منزلتی از قیامت اصلا، خیلی حادثه بزرگتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم، یک منزلتی از قیامت هست، کما اینکه رجعت منزلت دیگری از قیامت، مرحله کمالش در قیامت اتفاق میفته. لذا مثلا از بیانات ایشون شاید بشه اینجوری استظهار کرد که تمام آیات قیامت یه منزلتیش ناظر به عصر ظهوره، میشه عصر ایمان. خدای متعال وعده تحقق اون عصر رو به مؤمنین داده، ولی پیش روی رسیدن به وادی ایمان امتحانات سختی است. عرض کردیم بی علت هم نیست. همینطوری که فرد اگر بخواد برسه به مقام ایمان باید مورد ابتلا قرار بگیره، ریاضات قلبی بکشه، عبدون امتحان الله قلبه للایمان بشه، اگر جامعه هم بخواد به اون نقطه برسه و موانع و حجابهاش کنار بره و حقیقتاً اون عصر محقق بشه، باید خب این امتحانات سخت پشت سر گذاشته بشه. دلیلش هم این است که در این امتحانات سخت دو تا اتفاق مهم میفته. یکی این که اونهایی که صفشون صفه واقعیشون صفه مؤمنین نیست جدا میشن، چون میخواد وادی ایمان محقق بشه، مردم وارد وادی ایمان بشن. کسانی که مؤمن نیستن نباید و نمیتوانند وارد این وادی بشن، صفها جدا میشه. امتحانها سخت که میشه به تدریج منافقین جدا میشن، هر کدومشون استقامت میکنن، یه جای دیگه همه جدا میشن. و نکته دوم این است که مؤمنین باید ایمانشون کامل بشه، رشد کنن، پخته در وادی ایمان بشن. این سختی ها برای این دو نکته است عمدتاً. و الا خدای متعال میتوانه که پیروزی ها و نصرت ها رو بدون این سختی ها فراهم کنه. خدای متعال میتواند عصر ظهور رو بدون این سختی ها هم مهیا کنه. ولی بستر ابتلاعات برای تحقق این دو امر هست. حالا این ابتلاعات رو عرض می‌کردیم که در این سوره توضیح داده شده که جنس این ابتلاعات چجوریه و چه کسانی میتونن از این ابتلاعات به سلامت عبور کنن و برسن به وادی ایمان. حالا یا خودشون مؤمن برن از این دنیا و یا اینکه حتی در دوره‌ای که عصر ایمان محقق میشه، عصر ولایت محقق میشه، ظهور ولایت امیرالمومنین در عالم واقع میشه، اینا دوباره رجعت کنن، برگردن تو اون دوران و استفاده کنن، از اون شرایط بهره مند باشن. جنس ابتلاعات یکیش اینه که خدای متعال به جبهه دشمن امکانات و فرصت هایی میده، به طوری که احساس میکنن پیروزی مطلق پیدا کردن. ظاهر این آیه شریفه اینه که دشمن به یه نقطه‌ای میرسه که احساس غلبه مطلق میکنه، احساس میکنه که همه چی دست اوست، احساس میکنه طرح خدا رو معطل کرده، زمینگیر کرده، پیروز شده بر خدای متعال، احساس میکنه بر ولی یه خدا پیروزی پیدا کرده. واقعا این احساس بهشون دست میده که بر امیرالمومنین پیروز شده. این توهم خودشونه. ما نباید دچار این توهم بشیم. ما باید بدونیم که این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارن، یه بخشش همین اذن به دستگاه شیطانه. این فرصت‌هایی که به شیطان و ابلیس داده میشه، فرصت‌هایی که به دشمنان داده میشه، جزی از برنامه خداست. نه اینکه چیزی بیرون از برنامه است و اونا دارن خودشون کارو از دست خدا در میارن، کارو از دست امیرالمومنین بیرون آوردن. اینطوری نیست. این هم جزئی از برنامه بزرگ نبی اکرمه، جزئی از اون طرحی است که خدای متعال به دست ائمه علیهم السلام اون طرح رو اجرا میکنه تا برسیم به عصر ظهور. یه بخشش هم این امکانات و فرصت هایی است که به دشمن داده میشه تا شرایط این امتحانات فراهم بشه. میگم کار به جایی میرسه که دشمن واقعا احساس پیروزی مطلق میکنه. لذا خدای متعال در این آیه دوم میفرماید که ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اونایی که تو این شرایط، تو این فرصت امتحانات بهشون امکانات دادیم و یعملون السیئات، سیئات رو تو عالم محقق میکنن، اینا خیال میکنن که بر ما پیروز شدن، سبقت گرفتن، طرح ما رو عقب انداختن، طرح خودشون زمین خورده، تو زمین محقق شده. سا اما یحکمون، این داوری بدیست، داوری سوئیست و آثار سوئی هم داره این داوریشون دیگه. این داوری خیلی سوء ایجاد میکنه در خودشون و در امتشون و در جامعه. این نوع داوری کردن، کسی نبینه که تو طرح خداست، به احساس کنه غالب بر طرح خدا شده، این داوری آثار سوء فراوانی داره. سا اما یحکمون، این یه هشدار برای مؤمنینه. خب دشمن امکانات بهش میدن، احساس میکنه امکانات از خودشه، خودش پیروز شده. مکرر ملاحظه کردین این اتفاق رو. وقتی من مثالش عرض میکنم، وقتی یزید ابن معاویه سر مطهر سید و شهدا رو در مقابل خودش دید و اصحاب و اهل بیت سید و شهدا رو هم اسیر دید، احساس کرد کار تمامه، احساس کرد پیروزی مطلق حاصل شده. اون اشعار کفرآمیزی که خون که همه خاطر مبارکتون هست، که خبری نبود، وحی نبود، قدرت بود، دست به دست می شد، یه موقع دست بنی هاشم بود ما پس گرفتیم. این احساس غلبه مطلق به خاطر امکاناتی است که خدای متعال به اونها میده، فرصتایی است که بهشون میده. وقت در همون مجلس حضرت زینب سلام الله علیه خطبه را که خوندن، یه بخشش اینه: کت کیدک وس از ایک، هر چه توان داری رو کن، تو نمیتونی ذکر ما رو و نام ما رو تو عالم از بین ببری. قناعت میکنی؟ تو گودی قتلگاه حضرت زینب به امام سجاد فرمود شما بهتر میدونید اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت آمد انبیا و ملائکه میشه. اگر کسی این رو نفهمه و خیال کنه دشمن غالب شده، از طرح خدا جدا میشه. اگر کسی احساس کنه واقعا شیطان پیروز شده بر امیرالمومنین، خودم میره طرف شیطان دیگه. ولی اینجوری نیست، این بخشی از طرح امیرالمومنینه. یک کسی به امیرالمومنین عرض کرد شما چرا اقدام نمی‌کنید؟ برای شما کاری نداره که بساط معاویه رو جمع کرده. حضرت اون اگه دعا کنم بیشک جمع میشه این بساط، دست من بره به سمت بالا تمام میشه. ولی ولکن نا خزان الله، ما خزینه دار خدا هستیم. لا علا ذهبن ولا فزن، نمیگم طلا و نقره های خدا در اختیار ماست، نه مقصودم این نیست، این که چیزی نیست. بل علا اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر خدا پیش ماست. ما میدونیم چرا باید اینجوری عالم بچرخه، چرا باید بنی امیه هزار ماه سر کار باشن، ما اینو میدونیم. چون میدونیم صبر میکنیم. لا یسبق، بعد فرمودن لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ما سبقت بر قولم بر خدای متعال نمیگیریم، تا وقتش نرسه دعا هم نمیکنیم. عنایت میکنیم. بنابراین این توهم که کار دست دشمن افتاده، دشمن پیروز شده، دست خدا رو بالاتر از دست دشمن ندیدن و طرح دشمن رو در درون طرح خدا ندیدن، انسان توجه نکنه که دشمن با همه امکاناتش در کمند خداست، در دست خداست، در محاصره قوای امیرالمومنینه. الان در محاصره قوای امام زمانه، این موجب میشه انسان تردید کنه و از طرح امام زمان پاپس بکشه، استقامت نتونه بکنه. یکی از امتحانات خیلی سخته که امکاناتی به دشمن میدن که به این داوری سوء میفته که تمام شد ما بردیم. میدونید چقدر این داوری بده و آثار بد داره؟ اگر دستگاه شیطان، اگر دستگاه سقیفه بفهمه که تو کمند امیرالمومنین که اینقدر شیطنت نمیکنه، که اگر حواسش باشه از دست خدا بیرون نیست، وقتی احساس میکنه که پیروز شده دست به این کارها میزنه. طرفداراشون وقتی احساس میکنن پیروزن، انقدر بدمستی میکنن تو عالم. مؤمنین اگر احساس کنن اونا پیروز شدن، پاپس میکشن از جبهه حق. ولی اگر حواسشون باشه اونا پیروز صحنه نیستن. طرح بزرگه، هنوز طرح پیاده نشده که. این یه گوشه برنامه و طرح نبی اکرم است. یه عزیز بزرگواری اینو میگفتن، استاد ما میفرمود که سر یه ماجرای اوائل انقلاب من نگران شدم که حالا مثلا بعضی دیگه نمیفهمن حضرت امام، که میفهمن این کار غلط و ناسوابیست و چرا ایشون اقدام نمیکنن در مقابلش. شما من در اتاق خودم استراحت کرده بودم، دراز کشته بودم برای در همون بیداری، تمام قامت دیدم حضرت امام جلو من ایستادن و صداشون یه جوری پخش می شد که مثل اینکه از بلنگو دارن صحبت می کنن. یه جمله خیلی لطیفی فرمودن، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردن که حرکت عالم به سوی خدا تسریع بشه، حرکت عالم سریع تر بشه. طور نیست که طرح منافقین بیرون طرح نبی اکرم. حضرت میتونست اونا رو جمع کنه. خدا میتونه در سوره تحریم که داستان منافقین رو توضیح میده و منافقات رو، خیلی داستان عجیبی است، اون توطئه همسران حضرت است. فرمود به پیغمبر خطاب میکنه جاهد الکفار و المنافقین. یه مجاهده طولانی بر علیه اونا حضرت شروع کردن و این مجاهده به پیروزی ختم میشه، ولی یه فرصتایی باید بهشون داد دیگه. آدم موحد شد، فهمید همه اینا تو در دست قدرت خداست، یه جور دیگه عمل میکنه. بعضی‌ها خیال کردن معنای توحید اینه که اینا مثلا برای خدا دارن کار میکنن. نه، اینا برای خدا کار نمیکنن، ولی خدا امثال به شیطان اجازه میده و طرح شیطان جزئی از برنامه بزرگ خداست. شیطان کلب معلم خدا نیست که برای خدا پارس کنه، نه، او برای دشمنی با امیرالمومنین میکنه، او بر علیه خدای متعال کار میکنه، ولی بخواهد یا نخواهد طرحش در درون برنامه خداست. اگر کسی این احاطه رو ندید ممکنه استقامت نکنه. ادامه همین مطلب این است که در آیات بعد خدای متعال به یه نکته اشاره میکنه، فرماید ما به اینا اجازه میدیم فتنه میکنن و تو این فتنه مؤمنین رو اذیت میکنن، شرایط ایزا درست میکنن، سد راه میکنن، رنج ایجاد میکنن، موانع سر راه مؤمنین ایجاد میکنن، سر راه زندگیشون، دینشون، ایمانشون، نمیذارن این راه جلو بره. ما این فرصت به اونا میدیم. منافقین این ایزا رو مثل عذاب خدا میبینن، در حالی که این عذاب خدا نیست. تعبیر قرآن اینه، عرض کنم و من الناس من یقول آمنا بالله، ادعای ایمان به خدا میکنه، ولی و ازا اوزی فی الله جعل فتنت الناس که عذاب الله، ولی انجا نصر من اندهی لیقولن انا کننا معکم اولیس الله به عالم به مافکست و دور العالمین. سه نکته تو این آیه شریفه هست. نکته اولش اینه که اونهایی که ایمان ندارن و نفاق دارن، وقتی فتنت الناس پیش میاد ما اجازه میدیم فتنه میکنه. بنی امیه فتنه میکنن، بنی عباس فتنه میکنن، قبلیاشون فتنه میکنن. این فتنه شرایط ایزا برای مؤمن ایجاد میکنه. تعبیر نورانی قرآن خیلی لطیفه، فرمود اوزی فی الله. این ایزا ایزا فی اللهه. حالا به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی حتی ایزا فی سبیل الله هم نیست، ایزا فی اللهه. آدم میتونه به خدا برسونه. ایزا فی الله یعنی دشمن میخواد ما به سمت خدا حرکت کنیم، اینجوری نیست. دشمن میخواد راه خدا رو ببنده، فتنه میکنه. و ازا اوزی فی الله جعل فتنت الناس، فتنت الناس او داره فتنه میکنه. بنی عباس فتنه میکنن، بنی امیه فتنه میکنن، میخوان مردم رو از امیرالمومنین جدا کنن، از خدا جدا کنن، راه خدا رو ببندن. به تعبیر قرآن الذین یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میخوان ببندن، فتنه میکنن. این فتنه تبدیل میشه به ایزا برای مؤمنی. خدای متعال هشدار میده این ایزا عذاب نیست، اشتباه نکنید، ازش فرار نکنید. آدم از عذاب خدا باید فرار کنه، پا پس بکشه. همین که دید عذاب خدا داره میاد، اصلا نایسته. اونجایی که میخواد عذاب بیاد، قرآن میفرماید که اصلا نگاهی به پشت سرتون دیگه نکنید. به قوم حضرت، به مؤمنینی که امرو حضرت لوح ایمان آوردن، فقط شبانه برید بیرون، بناس عذاب نازل شه. ولا یلتفت منکم احد، و اصلا توجهی به پشت سر نداشته باشید. نگید برادرمه، رفیقمه. اینا دیگه دوچار عذاب میشن. اگه توجه داشته باشید پر عذاب شما رو میگیره. عذاب اینجوریه. در یه روایتی هست که وقتی حضرت موسی قوم خودشو از نیل بود، از اون دریا عبور داد، پشت سرش فرعون آمد. یه مسیر طولانی بود، 600 هزار نفر حضرت عبور دادن دیگه. فرعون و با لشکرش وارد شدن، قریب 1,000,000 لشکر. یکی از اصحاب حضرت موسی برادرش اون طرف بود، رفت به برادره بگه بابا این راه برای شما بسته است، این برای حضرت موسی باز شده، چون هر کی بمونه غرق میشه، تو بیا این ور. تا رفت دست برادرشو بگیره بیاد، دریا به هم آمد غرق شد. حضرت فرمود جهنمی نیست، ولی وقتی عذاب نازل میشه اون طرف باشی تو رم میگیره. این عذاب الله، عذاب الله از دور باید بساطتو جمع کنی بری. ولا یلتفت منکم احدا، اصلا مواظب باشید نگاه نکنید به پشت سر، دلتونم باشه رنج دوچار عذاب میشه. قرآن میفهمد این فتنت الناس، این عذاب الله، عذاب الله نیست که، فرار نکنید برید تو دلش. من از این آیه اینجوری استظهار میفهمم، درس پس میدم که این فتنه میشه رحمت، این عذاب الله نیست. اگر رفتی در دل این فتنت الناس، این فتنت الناس میشه رحمت خدا، مقرب میشی، برات میشه بهشت. آتش نمرود به حدی شعله ور بود که شیطان یادشون داد گفت اینجوری که نمیشه، منجنیق درست کنید و حضرت با منجنیق بندازید تو آتش. حضرت با منجنیق انداختن تو آتش. جبریل میگه بین زمین و آسمان خدا فرمود برو خودتو برسون والله گرفتار میشه. خودم رسوندم گفتم جناب ابراهیم چیزی میخواهد؟ گفت میخوام ولی از شما نه. وامیست مقابل نمرود، وقت آتش میشه گلستان. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینایی که کنار سید و شهدا ایستادن، این ایزا برشون تبدیل شد به وادی رحمت. عذاب الله نیست که، دشمن یه شیطنتی میکنه، خدای متعال میتونه اینو برگردونه برای شما تبدیل به رحمت کنه. نترسید برید تو دل این سختی ها، خدای متعال سختی ها رو برای شما تبدیل میکنه به آسانی. فانما مع العسر، اون گشایش های الهی تو دل همین سختی ها اتفاق میفته. پاپس نکشید، نترسید. این نکته اول که خدای متعال که از جنس فتنه اینطوریه، فتنه بر سر راه ایمان، بر سر راه ظهور، بر سر راه ولایت امیرالمومنین، چه یه نفر بخواد تو دل شرایط سخت خودشو به امیرالمومنین برسونه، چه امت بخواد خودشونو به عصر ظهور برسونن، به امیرالمومنین برسونن، بخواد دوران ظهور ولایت حضرت رو درک کنن، در سر راهشون فتنت الناس هست. این فتنت الناس ایزا هم میشه، معیشتشون، دینداریشون سخت میشه. دین نگه داشتن کار دشواری میشه، مثل آتش کف دست نگه داشتن میشه. کسب حلال سخت میشه، اجازه میدن دشمن فتنه میکنه، شرایطو سخت. حلال زندگی کردن، پاک زندگی کردن سخت میشه، دامن خودتو بخوای حفظ کنی سخت میشه، زبانتو بخوای حفظ کنی سخت میشه، غضبتو بخوای حفظ کنی هست، همه طرف شیطان میدمه تو این کوره فتنت الناس دیگه. بخوای اخلاق تو حفظ کنی سخت میشه. اونایی که میترسن عقب نشینی میکنن، عقب نشینی کردن میرن تو جبهه دشمن. اصلا دشمن این فتنه رو درست میکنه که ما رو بکشه طرف خودش دیگه. وقتی با تطمیع نمیتونه، دنیاشو جلوه میده نمیتونه، تهدید میکنه، اذیت میکنه، ایزا میکنه شیطان که مؤمن از طریق ایزا منصرف از راه خدا کنه. این ایزا و ناسه. و اذا اوزی فی الله جعل فتنت الناس، فتنت الناس تبدیل به ایزا میشه. ایزا هم یه موقعی سخت میشه واقعا کار دیگه. قرآن فهمید عذاب الله نیست، اگر استقامت کنید اصلا این ایزا رو درست کرده که شما رو از راه خدا جدا کنه. اگر استقامت کردید این ایزا رو خدا امتحال تبدیل میکنه به عکس، طریقتون رو به خدا نزدیک میکنه. این مانع تبدیل میشه به امکان برای شما. این صد و خدای متعال تبدیل میکنه به سکوی پروازتون. جعل و ازا اوزی فی الله، نمیفهمد دشمن ایزا فی الله میکنه، اونا ایزا میکنن، اما فی الله شدنش کار خداست. اگر صبر کردی خدای متعال صحنه رو برمیگردونه. اصحاب عاشورا فتنه بنی امیه براشون شد چی؟ فی الله. راهشون رو به خدا نزدیک کرد. کدوم راه به خدا اینقدر نزدیک بود؟ کدام عبادتی، کدام نماز شبی، کدام خمس و زکات دادنی اینقدر آدم رو نزدیک میکرد که اینا تو فتنه دشمن به خدا نزدیک شدن؟ چرا؟ چون تو این فتنه کنار امام حسین ایستادن. پا پاپس نکشیدن. مثلا دشمن این کارو میکنه که راه خدا رو ببنده، راه خدا سخت بشه ما برگردیم. ولی اگر ایستادید، خدا امتحانتون رو تبدیل میکنه به سکوی پرواز. اوزیه فلا، عرض کردم تعبیر علامه بزرگوار این علامه طباطبایی، میگن اوزیه فی سبیل الله هم نیست، اوزیه فلا، مستقیم میره تو دامن خدا، راه کوتاه میشه. از متن ایزا و فتنه ناس مستقیم انسان به خدا میرسه، مقرب میشه، نزدیک میشه. لذا اصحاب عاشورا از سابقون از سابقون اولاکل فرمود اینا از سابقون از سابقون هن، از مقربان هن. تو دل این سختی ها باید سبقت گرفت، از هم سبقت بگیریم بریم جلوتر. دشمن همراهی امام حسین رو سخت میکنه، ما به جای پاپس کشیدن باید اهل سبقت باشیم، سعی کنیم اولین نفری باشیم خودمون رو تو سختی به امام حسین میرسون، تو سختی اول کسی باشیم که کنار امام زمان قرار میگیریم. اگر جزو از سابقون از سابقون شدیم وقت مقرب میشیم، این فتنه میشه برای ما مسیر تقرب، راه رو برامون باز میکنه. این نکته اول. و ازا من الناس من یقول و آمنا بالله فا ازا اوزی اف الله جعل فتنت الناس که عذاب الله. اینجوری نیست، این منافقه که اینجوری به این صحنه نگاه میکنه، مؤمن نگاهش اینجوری نیست، این که عذاب الله نیست، نباید ازش فرار کرد، باید رفت تو دلش. برید تو دلش، خدا امتحانتون تبدیل میکنه به اوزیه فلاح. اما نکته دومی که تون آیه میفهمد اینه که میفهمد همین آدم منافق و اگر پیروزی بیاد اون وقت میگه اول ما با شما بودیم، همین آدمی که عرض کنم تو سختی ها پاپس میکشه تو پیروزی ها میگه ما در کنار شما هستیم، ما در کنار شما بودیم. ولئن جاء نصر من ربک، پروردگارت یه پیروزی فراهم کنه، لیقولن انا کنا معکم، ما از اول با شما بودیم، ما با شما بودیم. منافق دیگه اظهار کفر که نمی کنه که، نمی رو اونور وایسته که. کنا معکم، دروغ از این بزرگترم میشه؟ می فهمد اون کسی که فتنت الناس و عذاب می بینه که با امیرالمومنین نمی ایسته که. کسی تو این صحنه کنار امیرالمومنین نمی ایسته که صفین رو وادی رحمت میبینه، نه اینکه کار دشمن رو رحمت میبینه. این آتشی که دور بر امیرالمومنین روشن کردن، این آتش رو وادی رحمت برای خودش میبینه، میزنه به دل آتش. اینکه خاطر مبارکتون هست، امام صادق به اون خراسانی چی گفتن؟ گفتم زمان امام صادق زمان درگیری بنی عباس و بنی امیه است، دولت داره دست به دست میشه، به اسم دفاع از آل ابی طالب هم این کار انجام میگیره. لذا دوروبری و ائمه گاهی خیال کردن این کار به نفع امام صادقه، فشار می آوردن آقا شما بیاد وسط کارو دست بگیرید تمام میشه. حضرت فرمود نه، اصل دوران ماست، نه اینا یاوران ما هستن، نقشه خودشونو دارن، راه خودشونو میرن. عنایت میکنید. از خراسان آمده بود به امام صادق عرض کرد، گزارش میداد 10,000 نفر بیشتر اونجا آمدن، همون جریان ابو مسلم خراسانی ایناست که آخرش هم به نفع بنی عباس تمام شد دیگه، منتهی شد به خلافت منصور. آقا 10,000 نفر شمشیر زدن، برای چی نشستید؟ حضرت فرمودن تنور رو روشن کنید. تنور که برفت شد، گناه خراسانی تشبیه برید بشینید تو تنور. گفت آقا من دارم به شما وعده پیروزی میدم، شما میخواد رو بسوزونی. حضرت صحبت رو بردن یه جای دیگه، میگه دیدم حضرت خراسان رو خوب میشناسن مثل کف دستش. بعد فهموندن هارون مکفوف آمد، فهموندن سلام علیکم، علیکم السلام، بهت بشینید تو آتش. رفت صاف نشست. من خیلی مضطرب بودم، بعد این مدت حضرت گفتم بریم ببینیم حال این رفیقمون چجوریه. آمدن میدن مثل گلستان وسط آتش نشست. حضرت که نمیخواد کسی رو بسوزونه، ولی واقع حضرت فهمود از این آدم ها تو خراسان چند تا داری. دشمن دورو بر حضرت آتش به پا میکنه، باید بزنی به دل این آتش خودتو به سید و شهدا برسونی. اگر زدی میشه گلستان. اوزیه فالله جعل فتنت الناس کعذاب الله. داره اصحاب عاشورا انقدر فضا براشون شیرین بود که روز عاشورا اصلا سختی شمشیر و نیزه رو حس نمی کردن، انقدر تو فضای امن بودن. جعل فتنة الناس کعذاب الله. این خصوصیت این منافقه. حالا وقتی پیروزی میاد میگه کن ما با شما بودیم، بوده که با من. کسی که سختی های راه رو عذاب میبینه این که میتونه کنار امیرالمومنین بیسته؟ این سختی ها رو باید رحمت ببینی، رنج در راه امیرالمومنین، نگه عذاب شد دادن فرار میکنه، تو کنار امیرالمومنین نیستی. کسی که تو محاسبش این بستر ایزایی که ایزای فلاه راه خداست. گفتم اشتباه نکنیم، ما بعضی ها میگن به شمر خیلی آدم فلانی بود راه امام حسین رو باز کرد. شمر که راه امام حسین رو باز نکرد، او دو شیطنت میکرد، خدا باز کرد. لذا حضرت زینب شمر رو لعنت میکنن تو دروازه بنی امیه رو لعنت میکنن. وقتی گفته میشه کیف رأیت صنع الله، میگه میفرماد ما رأیت الا جمیلا. این کار خداست که این ایزا رو تبدیل میکنه به رحمت. کسی که میگه این عذاب این که این دروغ میگه، میگه من کنار امیرالمومنینم. کسی کنار امیرالمومنینه که این فتنت الناس و ایزای فالله میبینه، میزنه خودشو به دل آتش تا آتش برش بشه گلستان، تا دشمنی دشمن بشه نردبان ترقی او، نردبان تقرب او، صد سکوی پرواز او. این آدم پیروز میشه. نهت کردین؟ حالا این آدمی که اینو عذاب میدیده، پاپس میکشیده، پیروزی که میاد میگه من با شما بودم، این دروغ دیگه. کسی که اینجوری محاسبه میکنه، این آدم با امام حسین نیست، هیچ وقت نیست، همون موقع هم نبوده. لذا نهت کنین، من تلقیم اینه که این تعبیری که در زیارت جامعه کبیره هست، یه معناش اینه. خاطرتون است دو تا داره، فمعکم مکن. چون تعبیر اینه که قلبی لقلبکم سن و رأی لکم مرتبع و نصرتی لکم معده، قلبم تسلیم شماست، رأیم تابع شماست، امکاناتم آماده است، حتی یظهر الله دینمو بکن، تا دوره ظهور شما بشه و خدا امتحال به دست شما غلبه رو حاصل کنه برای دین الهی. فمعکم مکن. دو تا معیته. حدس میزنم اینه، کسی که در دوره قربت کنار امام حسینه، تو پیروزی هم کنار امام حسینه. کسی که در دوره قربت کنار امام حسین نیست، پا عقب میکشه تو سختی ها، این تو دوره خوشی هم کنار امام حسین نیست، دنبال طمع خودشه، غنایم میخواد. لذا غنایم هم بهش بدی اونجوری که امام حسین میخواد دیگه خرج نمیکنه. کسی تو دوره پیروزی امام حسین کنار امام حسینه که امکاناتو اونجوری که امام حسین میخواد خرج میکنه، تو تر حضرت خرج میکنه. این آدم اگه بهش امکاناتم بدی تو دوره پیروزی، باز تو تر خودش خرج میکنه، دور خودش میچرخه، بر مدار خودش طواف میکنه، کاری با امامش نداره. پس این نکته دوم. این آدمی که این دستگاه محاسبش خطاست، این فتنه و شعله هایی که دشمن درست میکنه، عذاب خدا میبینه، پاپس میکشه، این آدم نمیتونه تو دوره سختی با امام باشه، دروغ میگه. طبیعتاً تو دوره پیروزی هم با امام دیگه نمیتونه باشه. اگرم بیاد همونطوری که اونجا دلش با امام نیست، اینجا هم دلش با امام نیست، جسمش با امامه، فکرش جا دیگه است، روحش جا دیگه است، طرحش جا دیگه است، همین امکانات ظاهریش هم یه جای دیگه ای خرج میشه. این نکته دوم. نکته سومی که خدا متعال میفرماید که اولیس الله به ما اعلم به ما فی صدور العالمین، تو دل این فتنه خدا با قلوب کار داره. اصلا بناست منافق و مؤمن جدا بشن. طرح هم طرح خداست، خدای متعال داره جدا میکنه، اونجا که دیگه زیر رو نمیشه بکشی. علیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، خدای متعال میدونه تو دل آدم ها چی میگذره، از خودت داناتره. خدای متعال درون ما رو از خود ما بهتر میشناسه. یه جایی بر خود ما هم اشتباه میشه، بر خدا هیچ وقت اشتباه نمیشه. یه جایی ما تو محاسبه اشتباه میکنیم، خیال میکنیم ایستادیم پای حق، نه ایستادیم، ولی خدای متعال تو اون لحظه‌ای که خود ما هم دچار توهمیم میدونه ما چه کاره ایم. اینجایی که خودت هم میدونی که داری شیطنت میکنی، مگه اینجا جای زیر رو کشیدن؟ خدای متعال توی این نکته مهمیه، تو این فتنه ایزا و ناس خدای متعال این فتنه رو داره رهبری میکنه. درسته اینا دارن امکاناتشون رو میارن وسط و جولان میدن، ولی خدای متعال داره این طرح رهبری میکنه، میخواد اینو تبدیل کنه به بستر قرب مؤمنین. کسی که اینو عذاب میبینه این پا پس میکشه. قلوب رو خدای متعال داره امتحان میکنه. امتحانات قلوب یعنی اینا. قلب انسان اگه تو این صحنه میترسه، رنج دشمن و عذاب خدا میبینه، این نمیتونه کنار هم باشه. آخه اینجا هم هست که خدای متعال داره امتحان میکنه برای جدا شدن قلوب. امتحان خداست برای جدا کردن صفها. ظرف امتحان هم قلبه. اولیس الله به عالم به ما فی صدور العالمین. خدا متعال نمیدونه عالمتر از خودتون نیست که چی تو دلتون میگذره، تو صدر وجود شما میگذره. بنابراین این یه جنس از این فتنه هایی که پیش میاد ایزا و ناسه. این ایزا و ناس میتونه تبدیل بشه به بستر رحمت الهی و فلاح بشه، اصلا ما رو ببره تو متن رحمت خدا، به شرط اینکه اینو عذاب الله نبینیم، یه ایزا دشمن ببینیم و ایزا فلاح ببینیم. عرض کردم دشمن نمیخواد ما رو به خدا نزدیک کنه، اون که اصلا نیتش این نیست، کارش هم این نیست. خدای متعال این طرح و مدیریت میکنه، این طرح شیطنت برای مؤمن تبدیل میشه به بستر رحمت و تقرب. تبدیل خداست، خدای متعال تبدیل میکنه. اگر کسی اینجوری محاسبه کرد، کنار سید الشهدا میسته. پیروزای صحنه اینا، اونایی که این رو عذاب میبینن پا پس میکشن، دیگه در دوره پیروزی هم همراه نخواهند بود. اینجا جایی نیست که آدم با تظاهر پیش بره، اینجا خدا داره امتحان میکنه، قلوب رو هم امتحان میکنه و با اون علم الهی کار داره جلو میره. جایی ظاهرسازی نیست. یه جایی اجازه ظاهرسازی میدن، طرف میاد شهادته میگه، میخواد پاک باشه، میخواد با مسلمان قاطی باشه، ارث ببره، بتونه ازدواج کنه با یه مسلمان، اینا رو بهش اجازه میدن. اینجا جای امتحانات قلبی نیست. همین که شهادته میگی بیای تو سیاهی لشکر، سیاهی لشکر شدن یه آثاری داره. ولی اونجایی که خدا امتحان میخواد قلوب رو امتحان کنه که دیگه اینجوری نیست، که اونجا که جایی که من با شما بودم و اینا نیست، که نبودی. وقتی دستگاه محاسبت غلطه، وقتی ایزا الناس رو فتنت الناس و عذاب الله میبینی، و نمیتونی کنار امیر المؤمنین بیستی. بعد خدای متعال میفرماید که ولا یعلمن الله الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین. اینجا جای جدا شدن مؤمن و منافقه. معلوم میکنه خدا تو عالم صفا جدا میشه. کجا جدا میشه؟ تو فتنت الناس. چجوری جدا میشن؟ اونایی که فتنت الناس و عذاب الله میبینن صفشون رو جدا میکنن، اونایی که اینو ایذای فالله میبینن کنار امامشون میایستن. میایستن، ایمانشون رشد میکنه. حبیب تا قبل از عاشورا هم مؤمنه، ولی تو عاشورا میشه حبیب. زهیر تو عاشورا میشه زهیر. منافقون هم نه. وقتی ابن زیاد میاد تهدید میکنه، میگه اگه کسی طرفدار امام حسین باشه اموالشو میگیریم، زن و بچه‌شو اسیر میکنیم، خودشو میکشیم. جعل فتنت الناس، میرن طرف اون طرف ما میشن. خاصیتش جدا میشن دیگه. ولی علمن الله الذی. خیلی‌ها نامه به امام حسین نوشته بودن روز عاشورا، حضرت نامه‌شون روش جلوشون گفت فلانی فلانی، مگه شما نامه ننوشته بودید؟ چی میگی؟ اناث میکنید. خدا مثال یه کاری کرده که اونها نامه نوشتن، اصحاب سید الشهدا اینا هم دعوت کرده بودن، صفا جدا میشه. معلوم میشه کی راست میگه، کی منافقه. لا یعلمن الله الذین آمنوا ولا یعلمن ال. این داستان سقیفه همینه. این داستان فتنه ایست که جدا شدن دیگه. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الا ثلاث. حضرت فرمودن که بعدها بعضی اومدن اضافه شدن. اول 3 نفر بیشتر کنار حضرت استوار باقی نموندن که هیچ تزلزلی تو دلشون پیدا نشه. 3 نفر. 3 نفر موندن. بعد البته اومدن مثل عمار دیگران اضافه شدن. سخت شد کار دیگه. خیلی کار سخت شد. ابن عباس میگه حضرت با صدای بلند این آیه رو خوندن تو مسجد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اونایی که کافر شدن، این راهی که پیامبر باز کرده بود کفر بهش ورزیدن، راه خدا رو سد کردن و سد تو ان سبیل اضل اعمالهم، اعمالشون گم شده، خدا عملشون رو گم کرده. خیلی هاشون جنگ داشتن، صلح داشتن، سختی داشتن کنار حضرت اضل هم. به حضرت عرض کرد ابن عباس آقا چرا این آیه رو با صدای بلند خوندید؟ اون قرآن خوندم. گفت نه آقا بفرمایید نکته. گفت ابن عباس مگه خدای متعال نفرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همه چیزتون از این پیغمبر بگیرید، تابع او باشید، تابع امر و نهی او باشید. شما از وجود مقدس نبی اکرم چیزی راجع به خلافت اینا شنیدی؟ گفت نه، حتما چی شنیدم راجع به شما، وصیت به شما کردم. گفت پس تو چرا رفتی بیعت کردی؟ گفت مردم رفتم، منم جز مردم بودم. حضرت فرمود اه داستان گوساله سامریه، حضرت موسی قوم فرعون نجات داد از فرعون، اومد این ور دریا، حالا یه داستانی پیش اومد، رفت بره تورات بیاره برشون، سامری گوساله درست کرد رفتن. حضرت فرمود این داستانه، مردم رفتن گوساله عبادت کردن، دون گوساله عبادت نهد میکنید. این اتفاق افتاده و حضرت زهرا سلام الله علیها با همه وجود آمده تو میدان این شعله این فتنه رو خاموش کنه برای مؤمنی، مؤمنین راحت بتونن برن. انقدر فتنه سنگین بود که اگه حضرت زهرا نمیرفت تو دل این شعله، لهیبش رو نمیگرفت، هیچ کسی جرأت نمیکرد. اوه اینا اینقدر دور باش درست کردن، اینا کیا هستن؟ کی جرأت میکنه بره وایسته جز وقتی حضرت زهرا میایستاد؟ میبینم با حق این وره، اگه حضرت زهرا نمیایستاد خیلی مبهم میشد فضا. حضرت زهرا کنار امیرالمومنین ایستاد که معلوم شد حق این وره، این راه رو باز کرد، فضا رو مبهم میکنن، تیره میکنن. تو این تیرگی حضرت آمد این چراغدان الهی، قلبی که مشکات نور الهی است، فضا رو روشن کرد برای مؤمنین. ولی خب سخته.